بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم. بحث روزه مفصل از نظر عبادی البته و تأثیر گذاریش روی اخلاق انسان، تحمل انسان، بردباری انسان، نه دیگه خودتون میتوانید دریافت کنید، درک کنید و نیازی به تفصیل بیشتر نیست. بعد از آیات احکام روزه، این آیه‌ای که امشب تلاوت میشه مطرح میشه، آیه 186 از سوره بقره: و اذا سألک عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. چند مطلب رو در این آیه مطرح میکنه که در بحث دعا هم این آیه رو ما مطرح کردیم و توضیح دادیم. اینجا به ضرورت توالی در تفسیر دو مرتبه بیان میکنیم. مطلب اولی که در آیه هست سوال، یعنی درخواست و خواهش بنده هست از پروردگار و آفریدگار. اینا لغت ها رو هم که من به کار میبرم دقت بکنید. آفریدگار ترجمه خالق است و پروردگار ترجمه رب، یعنی یکی تربیت کننده است و یکی آفریننده. پس ما سوال میکنیم، درخواست میکنیم از پروردگار و آفریدگار، این یکیست. دوم، نزدیک بودن خدا به انسان. سوم، نزدیکی خدا در موقع دعا هست، فضا دعانه، در اون موقع خدا نزدیک هست. بعد استجابت بنده هست نسبت به خدا، و سپس ایمان آوردن و در مرحله نهایی نتیجه گیری این جریان هست، یعنی جریان دعا به این که منتهی بشود به رشد، لعلهم یرشدون. حالا برگردیم و به تفصیل صحبت بکنیم تا اونجایی که البته من توان علمیش رو داشته باشم. و اذا و هرگاه سألک عبادی عنی، ای پیامبر، مردم بندگان من درباره من از تو بپرسند. در تفسیرها روایاتی آوردن که من میگم بعضی از اونها رو، مفهوم کلیش اینه که آنهایی که ایمان آورده بودند وقتی که یاد گرفته بودند دعا بکنند یا نماز بخوانند، بلند با صدای بلند خدا را می‌خواندند. فکر می‌کردند که صدا به خدا نمی‌رسد. می‌گویند این آیه شأن نزولش در اینجاست که بگوید که من نزدیکم و نیازی به فریاد نیست، صدای شما رو می‌شنوم. ولی این به نظر من بسیار از شأن آیه میکاهد که آیه رو محدود و محصور بکنیم در اینکه فقط درباره نوع آواز دادن هست، یعنی صدا در چه حدی باشه. مثلا تعیین نوت آهنگ صدا رو میکنه برای کسی که میخواهد خدا را بخواند، این نیست. اما آوردن. قالب مفسران و حتی به روایاتی استناد کردن. قضیه فراتر و بالاتر از این است که بندگانی که مرا میخوانند و از من میپرسند که من کجا و چگونه هستم، بگو من نزدیکم. اما این نزدیکی کی متحقق میشه؟ کی انسان متوجه میشه که خدا به او نزدیک است؟ وقتی که او به خدا نزدیک بشود، یعنی طرفین نیست. بنده در چه صورتی به خدا نزدیک میشه؟ در صورتی که خدا را بخواند. دعا، خواندن خدا. خواندن خدا چیست؟ ما چگونه خدا را میخوانیم؟ خواندن خدا عملی است نه زبانی، یعنی آنچرا که خدا امر کرده است انجام بدیم انجام میدیم، و آنچرا نهی کرده است که انجام ندهیم ازش دوری میکنیم. این میشه خواندن خدا. به همین جهت هم میگوید فل یستجیبوا لی. شاید معانی لغت رو اینجا گفتم، حالا باز تکرار میکنم. استجابت و اجابت به یک معناست، یعنی پاسخگویی، جواب دادن، و هم میتواند مفعولش رو مستقیم بگیره و هم با حرف جر لام، یعنی بگویید استجابه یا بگویید استجاب له، هر دوش درسته، یا بگویید اجابه، همه یک معناست. پس وقتی میگوید فل یستجیبوا لی، پس اگر میخواهند نزدیکی مرا احساس بکنند باید به من جواب بدهند. دعا اینه، من آنها را خوانده ام. به کجا؟ به یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این دعای منه، حالا نوبت شماست، استجابت کنید. فل یستجیبوا لی، جواب بدهی و به من ایمان بیاورند. اینا لام امر قائم، یعنی باید استجابت کنند مرا و باید ایمان بیاورند به من. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورند. لعلهم یرشدون، باشد که رشد یابند. پس رشد از دیدگاه قرآن، از نظر لغوی اول بدانید، رشد یعنی به حدی از عقلانیت انسان برسد که خوب را از بد تمیز بده. این رشده. میگه لعلهم یرشدوا، یعنی ایمان آوردن به من و استجابت اوامر من و فرمان من و هدایت من نتیجش باید رشد باشه. اگر ملتی، امتی، گروهی، فردی آمد ادعا کرد که من استجابت کردم هدایت الهی را و من تبعیت میکنم از هدایت الهی، ولی ما میبینیم در گفتار او، در رفتار او، در اعمال او حالت رشد دیده نمیشه، این دروغ گفته است که خداوند کذاب را در قرآن معذب خوانده که عذاب می شود دروغگو. همین یکیش همینجاست که بگوید من ایمان آوردم به خدا، من استجابت کردم هدایت الهی را، ولی آثار رشد در زندگی او مشهود نباشد. این باید کوشش بکنه که به این درجه برسد. این خوب دقت بکنید، تمام این مواردی که در این آیه گفته است باید منتهی به رشد بشود. پس ما باید کوشش بکنیم هم رشد را بشناسیم، که خب میشناسیم رشد تمیز حق از باطل، تمیز معقول از غیر معقول، تمیز خطا از حق از درست، این رشد. خب ما ببینیم جوامع بشری کلن بر حد رشد هستن، نه خیلی نفس دارن. ببینید رشدی که قرآن میگوید متضمن رشد علمی هم هست، ولی اساساً رشد اخلاقی است. یعنی اگر رشد اخلاقی نباشه، دستاوردهای علمی بشر هم برای او سودآور نیست. دستاوردهای علمی خودش را در راه تباهی و فساد به کار میبره. بنابراین شما وقتی در لغت نگاه میکنید مینویسد که رشد ضد بقی و فساد است، یعنی ضد تجاوز و تباهی است. تا زمانی که تجاوز و تباهی در حیات بشر باشد، یعنی بشر به رشد نرسیده. و قرآن مبنای دعوت خودش را و استجابت فرمان الهی را در این قرار داده که من که پروردگار هستم میخواهم که شما به رشد برسید. استجابت من یعنی رشد شما. لعلهم یرشدون، باشد که به رشد برسند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آیه بعد خب بر میگرده دو مرتبه بر موضوع روزه و احکام آن. ببینید این وسط این آیه آمده تحلیل و تعلیل میکنه، هم تجزیه میکنه که اصلا وضع احکام برای چیست، و هم تعلیل میکنه یعنی علت میآورد که به این علت لعلهم باشد که رشد بیابند، به این علت ما این احکام رو می آوریم. و روزه گرفتن و احکام روزه از جمله آنهاست، از جمله استجابت فرمان الهی است، قبول اون فرمان هست که باید منتهی به رشد بشود. باز یه حکم دیگر، احل لکم لیلة الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. رفث در لغت به معنای در گوشی صحبت کردن، و حرفی را که نمیتوان در جامعه گفت یا بلند گفت آهسته گفتن. و برخی از مفسران گفتند که لفظ ادب در قرآن موجب شده است که به جای کلمه نزدیکی با زنان بگوید که صحبت کردن با زنان، مکالمه با زنان. ولی چه گفتگویی؟ مثلا گفتگوی عاشقانه. مثلا شما نمیتوانید در جامعه به همسرتون بگید که دوستت دارم مثلا، ولی وقتی دو نفری هستید میتونید بگید، این میشه رفس. یعنی خیلی لفظ ادیبانه و در واقع محترمانه و حفظ ادب را در این آیه کرده که این کلمه را به کار برده. پس میگوید در شب رمضان گفتگوی با زنان برای شما حلال شده است. احله میدانید مجهوله، از باب افعال است، احل حلال کرد، احل حلال شده است. برای شما در شب رمضان گفتگوی با زنانتان، آنها لباس شما هستند، شما هم لباس آنها. و برخی از مفسران لباس را مصدر باب مفاعله گرفتند. میدانید باب مفاعله دو مصدر داره، یکی فعال و یکی مفاعله. مثلا قاتل یقاتلو مقاتلتن و قتالن، بادر یبادرو مبادرتن و بدارن، جاهد یجاهد و مجاهدتن و جهادن. همین جهادی که ما میدیم مصدر باب مفاعله. حالا از این قبیل لابس یلابس و ملابستن و لباسن. ملابسه دقیقا همان معنای رفس رو داره، یعنی توی هم رفتن، قاطی پاتی شدن با هم، تداخل. میبینید میگویند مثلا در کلام ملابسه اتفاق افتاد، یعنی قاطی پاتی شد، موجب اشتباه شد. پس این داخل هم شدن و یکی شدن و اینها به این جهت لباس را آوردن. و بعضی هم لفظ لباس را گرفتن به معنای پوشش که مصدره، مصدر ثلاثی مجرد هم هست، و گفتن که عیب پوش یک دیگرند، یعنی مردها عیب پوش زنانند و زنان عیب پوش مردان. یعنی اون نارسائی ها، عیوبی که در زن یا در مرد هست، این را به جای اینکه به جامعه بکشانند می پوشانند روشو و بروز نمی دهند. این خیلی نکته اخلاقی مهمی است که اگر مراعات بشود بسیاری از مسائل اخلاقی خانواده ها و اجتماعات حل میشه. یعنی زنها و مردها احساس بکنن که لباس یکدیگرن، پوشش یکدیگرن، عیوب یکدیگر را میپوشانند. من نمیتوانم خیلی از نظر اخلاقی وارد این مسائل بشن، ولی خودتون تحلیل بکنید که قرآن چه میخواهد بگوید. یکی از این مسائل رو من باز میکنم. ببینید اصولا زن و شوهر به جهت روابط اینطوری که با هم دارن، یعنی روابط لباس و روابط رفس، اون اعتبار و حیثیت اجتماعی یکدیگر رو دیگه درک نمی کنن. یعنی از بس با هم صمیمی میشن دیگه درک نمی کنن. و این موجب می شود که به یکدیگر خدشه وارد کنن. به چه چیز هم دیگر خدشه وارد کنن؟ به اون اعتبار و حیثیت اجتماعی. یعنی برای زن این مرد اون مرد نیست، یعنی این دیگه نخست وزیر نیست، این رئیس جمهور نیست، این نمیدونم استاندار نیست، این شوهرشه، این کسیست که شب با هم میخوابن. بذارید باز بکنن، پس این دیگه ارزشی نداره، این ارزشی نداره. ببینید قرآن چی میگه، اینا کلام آدم نمیتونه باشه، یا آدم بی سواد نمیتونه این رموز اخلاقی و اون چیزهایی که جامعه رو یا محکم میکنه یا متزلزل، اینها رو از هم باز بکنه. میگه شما لباس هم دیگره، اینجا رو فراموش کن، اینجا تموم شد. حالا روز علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، که الان بهش میرسیم، همین رو میگه ها، برخلاف آنچه که مفسران گفتن، حال بهش میرسیم بیان میکنه. روز که آمد، زن اون حیثیت اجتماعی خودش رو پیدا میکنه، مرد حیثیت اجتماعی خودش رو پیدا میکنه، اون احترام و اعتبار اجتماعی خودش رو پیدا میکنه، این اعتبار و احترام اجتماعی خودش رو پیدا میکنه. این تمایزی که باید قائل شد، این خیلی مهمه، اینه که قرآن میگه و انتم لباسون لهن و هن لباسون لکم. طرفین باید مراقب این معادله باشن، معادله به هم نخوره، اون رابطه باعث نشود که این حیثیت و اعتبار خدشدار بشه. این لباسه، باید اونو روش بپوشنید. اگر که به این معنا بگیریم، به معنای لباس و پوشش بگیریم، که این معنا از نظر من دقیق تره تا مصدر باب مفاعله بگیره. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. خیلی از مفسران این خیانت را بردن در باب این که خیلی حرف زدن، که واقعا باید گفت بخشی از آنها حرفهای بیمفهوم است نسبت به آیات قرآن، که مثلا اینطوری فکر میکردن که کسی که روزه هست نباید خواب بره، و اگر خواب رفت روزش باطله، و نباید در طول ماه رمضان با زنها نزدیکی بکنه. بعد آیه میگه که خدا دانست، فهمید که شما تا به تحمل ندارید و آخرش به خودتون خیانت میکنید و با زنها نزدیکی میکنید، از این جهت این حکم رو در شب برداشت. خب خدا قبلا نمیدانست، علم الله، بعد دانست، بعد علم پیدا کرد، تا دید شما این کارو میکنید قبلا نمیدونست میکنه، بعد دانست. این علم مثل کان است، کان الله غفورا رحیما یا عزیزا حکیما یا توابا رحیما، یعنی خدا بود، نه یعنی خدا همیشه اینطور هست. علم یعنی پیوسته خدا میداند که شما چنین میکردید، یعنی به جهت این ارتباط نزدیک بین زن و شوهر هیچ کدام اعتبار و حیثیت یکدیگر را رعایت نمیکرده. خدا توبه شما را پذیرفت، تاب علیکم، گفتم براتون رفتن ما، بازگشت ما به سوی خدا با الیه هست، بلا بنده که به سوی خدا توبه می کند باز می گردد، می گوین تاب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. ببینید من به سوی خدا باز می گردم، ولی بازگشت خدا به سوی بنده با علاست، تاب علی یعنی خدا توبه را به پذیره و به سوی بنده بازگردد و به بنده عنایت بکنه با حرف علا. پس میگوید که خدا دانست که شما پیوسته به خود خیانت میکردید، اکنون به سوی شما باز میگردد، این بازگشت شما رو میپذیره. تا بازگشت ما رو نپذیره خدا به سوی ما باز نمیگرده. و از شما گذشت کرد و عفا عنکم، شما رو بخشید. و همینطور خدا میدانسته است که همین حکم را هم، یعنی حکم مباشرت را هم شما اجرا نمی کرده اید. ببینید خیلی فرقه تا این که بیاییم و تفسیر بکنیم که خدا دانست که شما تاب تحمل در ماه رمضان رو ندارید و به خودتون خیانت کردید، این حکم رو اجرا نکردید. حکم اول این بود که شب و روز در طول ماه رمضان نزدیکی نکنید. حالا که دید اینطوره شما خیانت میکنید و نمیتونید، حکم رو برداشت نصفش کرد. حالا شب و طوری نیست، این منطبق با علم الهی نیست و منطبق با حکم هم نیست. برای اینکه در صدر اسلام کسانی که ایمان می آوردن احکام را مو به مو اجرا می کرد. اگر قرار بود دو ماه هم روزه این حکم درش باشه، عدم نزدیکی نمی کردن. و اگر کسی خیانت می کرد، فرض می گیریم یک کسی نزدیکی می کرد به خاطر یک نفر، ده نفر و صد نفر، که خدا حکم رو عوض نمی کنه. اگر اینطوری بود همه احکام باید عوض بشه، یه عده جنگ نمی رفتن. بعد خدا بگه ما فهمیدیم که شما جنگ نمی دید، بعد دیگه نمی خواد بریم. یه عده هم نماز نمی خوندن، بعد خدا بگه خب ما فهمیدیم که شما نماز نمی خوندید، یا وسطش مثلا چند رکعتش رو ول می کنید، خب بخشیدیمتون، حالا ولش کنید دیگه، حالا نمیخواد بخونید. پس همه احکام باید اینطوری لغو بشه؟ تو این نمیشه که. وقتی مفسران غالبا، همشون نه، غالبا روی این نکات دقت نکردن که فقط همین یه حکم را علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، بقیه احکام نبود. کسانی نبودن که بعد از ایمان برن شراب بخورن. خب خدا هم بگه خب ما فهمیدیم که شما نمیتونید که شراب نخورید، علم الله، خب پس برید بخورید، حالا شبا بخورید، روز نمیخواد بخورید، اینکه درست نمیشه. پس این نیست موضوع. موضوع این است که چون خدا میدانست از ابتدا که شما در این دو مورد به خودتون خیانت میکنید، هم در مورد مباشرت و هم در مورد لباس یکدیگر بودن رعایت نمی کنه. تا حالا رو خدا بخشید، حالا تا حالا هیچ، از حالا به بعد رعایت کنید، عیوب یکدیگر رو بپوشانید. و در این مورد که این ابتلا و آزمون است، حالا خدا حکم می کند که نه، شما از سر خود حکم نیاورید. آیا حکم قبلی این بود که شما شبها و روزهای رمضان مباشرت نکنید؟ نه، همچه حکم صادر نشده بود. کی گفت؟ پس اگر شما این حکم را هم خودتون صادر کردید و این کار کردید، اینم خیانت بوده، اینم خیانت به احکام الهی بوده. پس حکم این است که فلان باشروهن، نه، با آنها مباشرت بکنید و ابتغوا ما کتب الله لکم، و طلب کنید آنچه را که خدا بر شما واجب کرده است. یکی از ایرادهایی که به این گونه آیات مخصوصا در این سالهای به قول مشهور اوج مدرنیته به قرآن وارد شده، این است که چرا در بسیاری از آیات احکام خطاب مردها هستند؟ چرا به زنها نمیگه؟ به مردها میگه حالا این کارو بکنید، اون کار نکنید. پس زنها در اینجا حقوقشون پامال شده. من متاسفم که زنها حرف نمی زنند. زنها اگه حرف می زدن مشکلات در قرآن نبود. چطوری حرف بزنن؟ یک زن بیاد، اصلا تو دنیا هنوز اتفاق نیفتاده، خیلی کم، اونا همشو نگفتن، شهامت پیدا بکنه و روانشناسی اون روان خودشو بریزه بیرون، توی کتاب بنویسه که دید ما نسبت به مردها اینطوریست. اگر یک مرد هزار بار به یک زن بگه دوستت دارم، زن حاضر نیست بگه، تو دلش میگه، تو دلش فدای مرد هم میشه، ولی به زبان نمیاره. بیان بنویسن اینا رو، بنویسن کشتیار ما بشید، ما نمیگیم شما دوستتون داریم. برای همینه که قرآن، ببینید بسیار روانشناسی دقیقی در قرآن هست، در این که اگر احکام رو به اونها بگه، اونها چیزی نمیگن، اصلا اظهار محبت دوستی همش از طرف مرده. به همین جد مردها میگه، زنها کتمان میکنن، رو خود نمیارن. این هم از اسرار خلقته، خدا اونطور اینا را آفریده. ببینید در داستان یوسف، زن فرعون، یکی از فرعونه، حالا یادم نیست هرمس چندم هست، میشه در تاریخ باز ببینیم براتون بعد بگم، یکی از هرمس هست. این وقتی جریان فاش میشه، به ده ها حیله و کید متوسل میشه که بگوید او به طرف من آمد. چرا؟ برای اینکه اصلا خصوصیت زنانه این نیست که زن به طرف مرد بده، اون حمله کرده، اون آمده. و بعد میگه خب، اون زن میگوید که خب شما نگاه بکنید، اگر که قد قمیص و من دوبارهی، اگر که پیراهنش از پشت پاره شده، تقصیر زنه، و اگر پیراهن از جلو پاره شده، تقصیر مرده. خیلی جالبه که اونجا روانشناسی دقیق زنها رو در قرآن بیان میکنه. به همین جهت در این گونه احکام حتما باید مردها رو خطاب قرار بده، و اینکه شما اگر نرید طرف اونها، اونها نمیان، و اینکه اون حاضر نیست اظهار بکنه، حاضر نیست. و این را خداوند قرار داده تا عفت حفظ بشه، و اگر زنها این خصوصیت رو از دست بدهن، جامعه دوچار بی‌عفتی خواهد شد. این هست که این مجموعه رو میبینید، مجموعه متکامل، همه جاش با هم انسجام داره. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن یا الا ما ظهر منها، یا این که و یضربن بخمرهن علا جیوبهن و یا یدنین علیهن بجلابیبهن. ببینید تمام انسجام بده، زنها حرف نمیزنن هیچ، ولی با این حرکات میخواد جذب کنه، جذابیت به وجود بیاره. قرآن میگه این حرکات هم متوقف، این حرکات هم نکن، در جامعه نکن. پس این یه بحث خیلی دقیقی است در قرآن و هیچ ایرادی به قرآن نیست، به شرطی هم این کشف میشه که یک زنی بیاد و بنویسه، این یک کتاب بنویسه که آره ما اینطوری هستیم، ولی تا حالا حاضر نشدن، نه اینکه جرأتش نداشته باشن، حاضر نشدن. همون زنهایی رو هم که میبینید خیلی، حالا الان که نیستن، زمان شاه بودن زیاد، خیلی آرایش میکردن و دامنهای کوتاه میپوشیدن و اینا، اگر یک مردی توی خیابان اظهار مثلا محبتی به اونها میکرد، محکم میتن تو دهنش، ممکن بود خوشتم بیادا، دوستم داشته باشه، حرفا بهش بزنن، ولی واکنش اونطوریست، این حاضر نیست. اتفاقی بار مسئولیت مردها رو زیاد کرده، برای این که همون چهار تا آیه هم که به زنها خطاب کرده که زینتتون رو آشکار نکنید الا ما ظهر منها و روسری بپوشید و دامن هاتون بلند باشه، اینا میگن چرا برای ما گفته. حالا در نظر بگید احکام دیگه هم خطابش زنها باشه، ولی ما مردها رو ندیدیم بیان اعتراض بکنن بگن که چرا اینها همه آیه برای ما آمده، ای خدا گفته شما به زنها هیچی نگفته، فقط چهار جا به زنها گفته این کارو بکنید. اینا هم حاضر نیستن، معترضن، چرا ما رو سری سرمون کنیم؟ مگه زن و مرد چه فرقی دارن؟ شما همتون بی حجابید، ما رو سری سرمون کنیم؟ نمیدونم اصلا توی این اعتراض ها هستید یا نه، من دارم یادتون میدم زیاده این اعتراض ها. ما توی تابستون گرمای روسری رو گره بزنیم، مقنعه رو سرمون بکنیم، نمیدونم چه کار کنیم. شما هم تو آزاد هر تو میخواه لباس بپوشین و بی آستین بپوشین و خنک باشین و ما عرق بریزیم، این که عدالت نیست، این که تساوی نیست، پس خدا عادل نیست. همین چهار تا آیه هم ببینید این بلا دارن سرش میارن. پس اینها به جهت خصوصیت ها و تفاوت ها در آفرینشه که خداوند به سبب همین علم الله، چون میداند چه آفریده است، بنابراین میداند که چه حکمی را خطاب به کدام یکی از این دو مخلوق بگوید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، و بخورید و بیاشامید تا روشن بشود برای شما اون ریسمان سفید از ریسمان سیاه. نمیگه ریسمان سیاه از سفید و سفید از سیاه. امیدوارم حداقل یک بار ما صبح زود پا شده باشیم و افق رو نگاه کرده باشیم. اول خط سفید، یه خط سفید کشیده میشه چون ما در سیاهی هستیم، و تا اون خط سفید روشن نشه تمایزی بین سیاهی و سفیدی نیست، همه جا سیاهه، یه خط در افق کشیده میشه، واقعا خیطه. همینجا دیگه پایان شبه. و قدیم ها که اذان میگفتن مؤذن ها هم تو میرفتن روی این مناره ها که میدید، برای همین ساخته شده روی مناره ها می ایستادن تا همون خط تا پیدا میشد الله اکبر آغاز میشد، اذان میگفتن. خب حالا دیگه دقیقه و ساعت و همش در تا هزار سال دیگه هم روشنه دیگه که مثلا چه ساعتی خیط ابیض از خیط اسود هست. تا اون موقع بخورید و بیاشامید، اما نه اینطوری که ما هستیم. ما آیه رو دقیقا در اینجا به نحو اکمل اجرا میکنیم، تا اینکه شب شد شروع میکنیم به خوردن تا سحر، به اینجا افطاری و بعد اونجا مهمونی و بعد تو خونه و بعد دوباره شب نشینی و اینا تا سحر. حالا باز ایرانی ها که خوبن، عرب ها که قیامت هن، اصلا تو خونه نمیدن، همینطور توی خیابون ها و توی پیاده روها رو صندلی میچینن و خیلی از این میزها و صندلی ها که میچینن غذای مجانی روش میزدن، به عده میان نظم میکنن غذا میدن تا صبح میخورن، بعد صبح هم خونه نمیرن، میرن عبادت، میرن مسجد نماز میخونن، بعد میرن میخوابن. این نیست، میگه تا اون موقع مجازید. و چه همه روایت ما داریم در نهی پرخوری، و جالبه که امروز تحقیقات پزشکی و بهداشتی ثابت کرده بسیاری از بیماری ها نتیجه پرخوری است. و هنوز من قدیمی هایی رو میبینم که سر سفره که میشینن یه نوع غذا میخورن، مثلا برنج رو برمیداره خالی میخوره، نه خورش میذاره نه هیچ، به خورش رو برمیداره با نون خالی میخوره، مثلا نون خورش، یا نون ماست تنها میخوره. و این چیزهایی که قدیمی ها درست کردن که این به اون نمیسازه، مثلا ترشی و ماست نمیسازه. مگه ما الان حالیمونه سرکه روی سالاد میریزیم و بعدم سس میریزیم و آبلیمون هم روش میریزیم و نه آبخورم میریزیم و بعدم همه اینا رو میریزیم روی برنج و بعد با هم میخوریم خورش هم میخوریم و اینها. قدیمی ها چرا گفتن به هم نمیسازه؟ بلکه یه غذا بخوره، فقط ماست بخوره، فقط ترشی بخوره. من خودم یادم هست همین در خانه خود ما، خود ما ظهر از مدرسه میمدیم و دبستان، در دبیرستان یه مقدار وضعمون بهتر شده بود، در دبستان ظهر میمدیم مثلا کاهو و سرکه نهار بود، نون با این انگورای توی سرکه، انگوری از خمره در میوردن، قدیما همه سرکه میداختن توی خونه ها، میذاشتن توی بشقاب، انگور نون و انگور سرکه میخوردن. این مریضی های امروز هم نبود. چرا میگم نبود؟ برای اینکه اینقدر پزشک نبود. چهار تا حکیم بودن، یکی میرزحمت خان بود نمیدونم اونجا توی اون محله که الان بیمارستان احمدیه هست اونجا خونش بود، بسه چهار تا پزشک هم آمده بودن از این پزشک های جدید، و یه حکیمی هم بود یادم نیست میرزابالقاسم اسمش بود فکر کنم، تو چهار سال قولی آقا بود، اصلا این مسهلا و اینها میدادن. مطب ها اینقدر شلوغ نبود. این بیماری ها از چیه؟ خب این آموزش روزه یکیش همینه که انسان یاد بگیره کم بخوره، یه غذا بخوره، و به این رسمیت هایی که ما به غذا هم دادیم بی‌اعتنا بشه. مثلا واقعا یه روز صبح مثلا نون مغز گردو بخوره، یه روز صبح نون مغز بادوم بخوره، چطور میشه مگه؟ حتما پنیر، حتما کره، حتما مربا. اینا رسمیت هایی که ما به این غذاها دادیم، صبحانه کره مربا، پنیر رو نمیتونم میشه، همه چیز بخوره. مثلا از زیتون فکر کنم خیلی کم تو غذاهای ما باشه، باید بخوریم دیگه، یه روز نون و زیتون بخوره، بله ماست و زیتون. اینا آثار روز است که آدم تمرین بکنه کم بخوره و یه غذا بخوره، اون وقت رشد اقتصادی رو ببینید. ضمن این که تمام مواد به بدنش میرسه، غذا به همه آدم ها میرسه. اگر روز این آثار رو نداشته باشه، یعنی یکی از مهمترین آثارش باید این باشه که وضع غذایی تمام مردم رو بهبود ببخشه، یعنی آدم ها در اثر روزه گرفتن زیاد بیارن یا بدن به دیگران امتحان بکنن. اون فطریه ای که آخر ماه رمضان گذاشته زکات فطر همینه، یعنی شما در یک ماه که نخوردید یه وعده غذا، مجموع یک ماه یه 30 وعده غذا زیاد آوردید، اینو تبدیلش بکنید به فطر. حالا میگن مثلا اینقدر 100 تومن 500 تومن 3 کیلو گندم، اینا فکر کنم خیلی پایین و پیش پا افتاده است. اونطوری وقتی شد تعدیل در جامعه به وجود میاد، اونا این تختانون همه اینا رو فرا میگیره. یعنی خدا میدانست که چون شما پرخوری میکنید به خودتون خیانت میکنید، همش اون نیستا، اینم بود، این حکم را آورد، اونا رو گذشت، توبه تاب علیکم و عفا عنکم. حالا از اینجا به بعد، ببین از اینجا به بعد، بعد از این توبه و عفا چقدر داره میگه، فقط باشه روح و نه نیست، بعد از توبه خوردن و آشامیدن هم هست، اما به این شکل، ثم اتم الصیام الی اللیل. سپس وقتی اون خیط ابیض پیدا شد، روزه را شروع کنید تا شب. شب هم عرفی است، اینایی که حالا کوشش میکنن که دین باید عرفی بشه و از تقدس بیاد بیرون و اینا، اصلا دین عرفی است، بلکه انسان عرفی است. همه انسان ها انسان هم، همه نیازهاشون مثل همه در همه زمان ها عرفی صحبت میکنه. لیل هم عرفی است. شما نزدیک غروب که میشه هنوز خورشید هست، میگید بریم که شب شد. پس شب شدن عرفی است، این وقتی خورشید بره شبه. بنابراین فاصله ای بین غروب آفتاب و آغاز شب نیست که ما میاییم. حالا اصفهان باز خوبه، اصفهان 10 دقیقه بعد از غروب آفتاب اذان میگن و بهترین شهر تو شهرهای شیعه که اذان رو زود میگن. تهران 20 دقیقه تا 22 دقیقه بعد از غروب آفتاب اذان میگن. این فاصله چیه؟ یعنی واقعا فقیهی هست که بگوید این فاصله شب یا روزه؟ یعنی تو این فاصله میشه نماز عصر بخونی بعد از غروب آفتاب؟ نمیشه. وقتی نشه نماز عصر بخونی پس شبه. پس همین که آفتاب غروب کرد هم میتوان افطار کرد و هم میتوان و باید نماز مغرب را خواند. ما حدیث خیلی داریم و من یادمه که مادر بزرگمون، هم مادر پدر و هم مادر مادر، هر دو حافظ قرآن بودن و همینطور احادیث زیادی حفظ داشتن. ما بچه بودیم دعوتمون میکردن به نماز مغرب، گفتن مادر جون نماز مغرب را باید وقتی بخونی که ستاره تو آسمون پیدا نباشه. اگه ستاره طلوع کرد دیگه نماز مغرب وقت فضیلتش گذشته، طبق روایات روایت شیعه. من نمیدونم چرا این روایات درست و صحیح را کنار گذاشتیم. لیل شب شب شد، خورشید رفت شب شد. پس این که اهل سنت این رو مراعات میکنن این کار درستی نیست، یعنی اونها در این زمینه از ما جلو هستن. نماز مغرب رو با غروب خورشید و افطار رو هم همینطور. اونهایی که ماه رمضان مکه بودن، من نبودم، اونها تعریف میکنن که پیش از نماز مغرب یکی خرما به همه میدن که افطار حتما بکنن و نماز مغرب رو اقامه کنن. اون وقت یک نفر هم تعریف میکرد، گفت که میگفت یعنی شما مکه بودی؟ گفتم نه. گفت که میدونی در مکه شیعه و سنی رو چطور از هم میشناسن؟ گفتم نمیدونم. اونجا همه یه نوع لباس دارن و احرام اینها، یا لباس غیر احرام هم باشه قابل شناخت نیست. گفت که من شناختن، من میشناختم، یعنی تجربه به دست آوردم که وقت نماز، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشا، اونهایی که به سمت مسجد ها میرن سنی هن و اونهایی که از مسجد ها فرار میکنن به سمت هتل ها میرن ناشیرن، که یه وقت تو مسجد نباشن که مثلا پشت سر اهل سنت نماز بخونن. البته در مدینه میگفت، یعنی در مدینه، حال مکه رو نمیدونم، ولی تجربه داشت یا نداشت منم خیلی نپرسیدم. بلا تو باشروهن و انتم آکفون فی المساجد. در روز که روزه هستید و وقت اعتکاف است، اصلا اعتکاف در مسجد، مسجد یعنی محل سجده، نه اینکه خود مسجد، یعنی شما سرگرم عبادتید، در سجدگاه نشسته اید، یعنی ممکنه در حرکت باشید، ممکنه دنبال کار باشید، ولی حالت شما عاکف. یه بار دیگه براتون گفتم که وقتی یک چیزی جریان دائمی پیدا بکنه در زبان عربی این رو به جای این که به صورت فعل بگوین به صورت اسم فاعل میگوین. مثلا وقتی یک محصلی هر روز به مدرسه بره ازش میپرسن هل انت ذاهب الى المدرسه، تو مدرسه میری؟ یعنی مدرسه ای شدی؟ کلاس اول شدی که بری مدرسه؟ جواب میده اینم انی ذاهب الى المدرسه، من مدرسه ایم، رونده به مدرسه. بله، وقتی خداوند یک جریان پیوسته ای رو در روی زمین میخواد به وجود بیاره و اون ایجاد خلیفت اللهیه، میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، نمیگه انی اجعلو، من قرار میدهم، یه من قرار دهنده هم، این پیوسته. این عاکف همونه، نمیگه و انتم تعکفون فی المساجد، میگه عاکفون، یعنی حالت دائمی و پیوسته شما در این ماه باید اعتکاف در سجدگاه باشد، یعنی باید پیوسته احساس بکنی که در محضر خدایی در سجدگاه نشسته. وقت سجدگاه کجاست؟ محراب. محراب کجاست؟ اونجایی که در اثر اعتکاف روزی الهی پیوسته بر تو میرسد. باز مجبورم این آیه رو بخوانم که بارها براتون خوانده، کلما دخل زکریا علیه المحراب، محراب المسجد، وجد عندها رزقا، اونجا روزی میاد. و اگر شما در این ماه عاکف در مساجد باشید، ببینید قرآن نمیگه که شما کار رو ول بکنید، و اگر معنای آیه این بود کسانی که اعتکاف میکردن مورد اعتراض امیرالمومنین قرار نمیگرفتن، بسید دنبال کار. پس این حالته، نه اینکه یک جایی را آدم بگیره بشینه و معتکف بشه. اگر انسان توانست در حرکت، در کار، در خوابیدن، در نشستن حالت اعتکاف داشته باشه، یعنی جدای از دنیا، یعنی هیچ چیز دنیا براش ارزش نداشته باشه، همه چیز رو رها کرده باشه، در این حالی که همه چیز توی دست باشه ولی نمیخواد، نه آثار روزه است. منتوم عاکفون فی المساجد، اگر تونست انسان به این درجه برسه این راه رشد و کمال رو پیموده. و قرآن این رو میخواد. اولوالالباب را که قرآن تعریف میکنه، بازم آیه رو براتون خیلی خوندم، الذین یذکرون الله، ببینید عاکفه، قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این اعتکاف، کسانی که پیوسته به یاد خدا هستن، چه ایستاده، چه نشسته، چه خوابیده، و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند. این اعتکاف. پس این حالت باید به وجود بیاد. وقتی به وجود آمد دیگه زائل شدنی نیست. آیا شما که رانندگی را یاد گرفتید و ملکتون شده، اگر برید مسافرت 5 سال 4 سال مثلا 10 سال زندان بشید، حالا زندان اسمش مسافرت ها، این بهترین مسافرت توی مملکت که آدم بره زندان، برید زندان برگردید رانندگی یادتون میره؟ نه. وقتی حالت اعتکاف در انسان پدید آمد دیگه یادش نمیره که بعد از ماه رمضان تمام بشه یا بعد از 40 سال تمام بشه، دیگه ماندگاره. که این همیشه در این محراب و در این مسجد نشسته است یا ایستاده است. اون وقت اون آیه مفهوم پیدا میکنه، یعنی در اثر اعتکاف است که اذا سألک عبادی انی انی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی.
اونجا هست، میرسه به اون قرب و نزدیکی. وقتی که اونجا رها میکنه، شما توی همین ارتباطات خود ما بگیرید، یک کسی دوست شماست، اصلا واسه شاید مثلا 10 سال به 10 سال هم دیگر نبینید، مثلا زنگ میزنه ما امسال عید نوروز میخوام بیایم اصفهان خونه شما، بفرمایید تشریف بیارید، میاد 2 روز هست، 2 روز با هم صبحانه میخوریم، با هم نهار میخوریم، با هم میریم مثلا میدون شاه میریم، نمیدونم فلان. خیلی ایراد نگیرین، علامه ده خدا نوشته میدان شاه، لغت که برید نوشته میدان شاه. عرض کنم که مسجد جامع میرید اینها، بعد میخوان خداحافظی کنن برن، آدم گریش میفته، اینقدر اونس گرفته ها. اون وقت آدم مأنوس بشود با خدا، اونس بگیره با خدا، دیگه اون محضر رو رها میکنه، امکان نداره. و انتم آکفون فی المساجد، نتیجه بگیرید از این روزه که در محراب و مسجد خدا حضور داشته باشید، معتکف آنجا باشید. وقت چه لغت اعتکاف رو میگیر؟ این همون که همه چیز دنیا در دستت هست، میبینی ولی نمیخواهی رهاش میکنی، همه چیز را برای این الفت و انس فدا میکنی. تلک حدود الله فلا تقربوها، اینها حدود الهی است، بهش نزدیک نشید، یعنی نزدیک نشید که اونها را از بین ببرید، نادیده بگیرید، به اینجا به این مرز نزدیک نشید، یعنی مرز تجاوز، یعنی توش بمونید، نخواهید از توی این خارج بشید. این روزه، این نماز، این اعتکاف، این قرب الهی، این عدم خیانت به انفس، اینا حدود الهی است. و همینطور چیزهایی که قبل گفت، قصاص، عفو، عفو در قصاص، اینا حدود، خود عفو حدوده ها، میگه تلچه حدود الله، نه اینکه فقط اجرای قصاص حد باشه، خود عفو هم حدود الهی است، اونا در اینجا جا میگیره. اینا همه حدن، اینا رو بهش نزدیک نشید، یعنی نزدیک نشید که ازش تجاوز بکنید و خارج بشید. عرف ها، اینجا مرز فلان کشوره، بهش نزدیک نشید، یعنی منطقه خطره، یا از خانه خودت بخواید بری بیرون، به اونجا نزدیک نشید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، اونجا لعلهم یرشدون، اونجا لعلهم یتقون. این طوری گفتم اول آیات کذالک بیاد، یعنی سنت الهینه، یعنی این چنین است سنت ما که خداوند، این سنت خدا این است که آیاتش رو برای مردم تبیین بکنه، روشن بکنه. تبیین از فرمون دیگه نیازی به حجت و دلیل نداره، روشن. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت بایدت از وی متاب، دلیل نگاش بکن پیداست، چه دلیلی میخوای جز خودش. این تبیینه، باشد که مردم، برای مردم تبیین میکنه، باشد که مردم پرهیزگار شوند، یعنی به همون مرزهای تجاوز از حدود نزدیک نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله.